بنابراین مقاومت باید خود سازماندهی بشه. این چیزیه که ما داریم در مقابل طرح نور تو خیابونا میبینیم. طرح نور طبق اخبار خودشون چند روز پیش فکر میکنم انصاف نیوز بود که گفته بود که فقط 5% تهران رو پوشش میده و این اصلا مسئله انصاف نیوز هم نیست. خب بچه ها میگن مثلا توی ایستگاه‌های مترو بیشترن، توی پارک‌ها و اماکن عمومی بیشترن، ولی یه جاهایی نیستن، بنابراین نتونستن پوشش کامل بدن. یه جاهایی واقعا بچه‌ها آزادترن، راحت‌تر تردد میکنن. من دارم میگم اینا ناتوانن. بحث سر ناتوانی پوشش تمام جغرافیای یک شهر که اینا بتونن این کارو بکنن. چقدر میخوان مزدور استخدام کنن، چقدر میخوان کتک زنان لات و لومپن استخدام کنن، اینا هم حدی داره. بنابراین میبایست به یک توافق رسید و این خشونت رو از تو جامعه محو کرد.
خانم شجاعی، با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان معتقدند که طرح نور عملاً با قانون در تضاد، به ویژه که حتی لایحه عفاف و حجاب هنوز به قانون بدل نشده، شما تصور میکنید اگر لایحه عفاف و حجاب به قانون بدل بشه چگونه تغییری در وضعیت ایجاد بشه و واکنش زنان به اون چه خواهد بود؟
ببینید، این اگر که قانونی بشه، قاعدتاً تا اونجایی که ما خوندیم اینه که میخوان یه جریمه نقدی بذارن. اگر واقعاً فقط به این منجر بشه که این هم چیز خوبی نیست، یعنی آدم بابت چیزی که حقشه که نباید جریمه بده، ولی این هم باز راه کار داره. یک عده ممکنه بگن که چه میدونم حالا فدای راه جانباختگان و دنبال این قضیه هم نرن، یه عده بگن که نمیدونم فدای سر خودم دلم خواست آزادیم بشم، یه عده ممکنه بگن آقا من حسابم رو اصلا میبندن که از توش پول بر ندارن. اینا هیچ کدوم راه حل نیست. ما باید با مسئله رویارویی کنیم، ولی این رویارویی باید اقلایی باشه. یعنی ضمن این که ما تو موضع قدرت نیستیم و نوک تیز حمله و سرکوب با ماست، ولی میبایست حداقل کاری که میکنیم تلاش کنیم برای حل این جریمه هایی که میذارن، چانه زنی کنیم، شروع کنیم راجع به این که کم کنیم، شروع کنیم راجع به این که برداریم اینو، مثل وثیقه ها، مثل کفالت ها. یعنی فقط یک چیزی رو من دارم میگم، این میزان از صدمات و هزینه هایی که زنان دادن واقعا حیفه که ناتموم بمونه و چقدر افسوس که این بیشتر بشه. حالا ما باید یه حد وسطی پیدا کنیم. حالا دیگه زنها به اون بلوغ فکری رسیدن که در اثر خودسازماندهی و در اثر خردورزی هم احقاق حقوق بکنن، مقاومت بکنن برای این کار، هم هزینه ها رو به حد اول برسونن.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد با منصوره شجاعی فعال حقوق زنان رو شنیدید. مهد کودکی در سوئیس طرحی را آغاز کرده که طی آن کودکان 3 ساله همنشینی با ربات انسان نمایی را تجربه میکنن. کودکان 3 ساله در این مهد کودک فرصت معاشرت و صحبت با رباتی به نام ناو را دارند و میتوانند سوالات خود را از این ربات هوشمند بپرسند و نحوه تعامل با این ربات انسان نما را بیاموزند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش پوریا ناظمی.
یکی از قدیمی ترین پیشبینی های آینده نگران درباره زندگی در قرن 21 حضور ربات های انسان نما در همه شئون زندگی ما بود. با این وجود پیشرفت رباتیک و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چنان سرعتی رو پیدا نکرد که این آینده نگری رو در زمان ما به واقعیت برسونه. حالا با توسعه‌ای که در مدل‌های هوش مصنوعی و همچنین فناوری رباتیک اتفاق افتاده، به نظر می‌رسه که چشم‌انداز چنان روزی که در خانه‌های ما دستیاران ربات انسان نما به کار مشغول بشن دور از ذهن نیست. مهد کودکی در سوئیس از الان نسل بعدی رو برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده. در این مهد کودک که در محوطه یه دانشگاه فناوری فدرال سوئیس قرار داره، کودکان 3 ساله فرصت این رو پیدا می‌کنن تا با ربات انسان نمایی که قابلیت برقراری تعامل با کودکان رو داره هم صحبت بشن و سوال‌های خودشون رو از او بپرسن. برخی از محققان گمان می‌برند با ادامه روند فعلی در توسعه هوش مصنوعی و رباتیک، شاید همنشینی با ربات‌های انسان نما برای نسل بعدی به همان اندازه طبیعی باشه که همنشینی با گوشی‌های هوشمند موبایل و ابزارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان امروز طبیعی شده. مدیران این مرکز همینطور تأکید کردن که قرار نیست که این ربات‌ها جایگزین مربیان مهد کودک بشن، بلکه به عنوان یک دستیار در کنار اونها حضور خواهند داشت.
خب با گزارش پویا ناظمی به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. امروز برخلاف روال همیشگی کمی بیشتر از 15 دقیقه با شما بودیم، اما جایی نرید، در ادامه همراه ما باشید با شنیدن گفتگوی ویژه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فروردین 1403 که منطقه خاورمیانه شاهد جنگ اسرائیل در نوار غزه بود، این منطقه درگیر یک بحران جدی شد. در پی حمله اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در این حمله، تهران تصمیم گرفت که به اسرائیل به صورت مستقیم پاسخ دهد. پاسخی که با ده ها موشک کروز و بالستیک و همچنین ده ها پهپاد به مقصد اسرائیل داده شد. اما این کشور با همراهی متحدان غربی خود، ایالات متحده، بریتانیا و همچنین مساعدت اردن موفق به دفع این حمله شد. پس از چند روز اسرائیل در پاسخ به این حمله، سیستم دفاع هوایی ایران در اصفهان را هدف قرار داد، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی سعی در سرپوش گذاشتن بر این حمله کردند. در پی این فراز و نشیب دفعی میان دو کشور، حالا ناظران بر این باورند که جنگ در سایه ایران و اسرائیل که سالها دنبال می‌شد، وارد مرحله‌ای تازه شده و خطر درگیری و جنگ تمام عیار میان دو کشور زیر ذره‌بین تحلیلگران است. نشریه فارن افرز اخیراً مقاله‌ای به قلم ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل در دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرده که در آن این تحلیلگر ارشد می‌گوید علی‌رغم آن که ایران و اسرائیل در مقطع فعلی از یک جنگ تمام عیار عقب نشینی کردند، اما به گفته او تا زمانی که دو طرف همدیگر را یک تهدید کشنده ارزیابی کنند که تنها به صورت نظامی می‌توانند با یکدیگر مقابله کنند، یک درگیری در آینده حتمی است. آقای نصر از همین رو در مقاله خود به سیاستمداران ایالات متحده توصیه می‌کند که یک راهبرد دیپلماتیک اتخاذ کنند. ولی نصر به پرسش‌های رادیو فردا درباره وضعیت کنونی خاورمیانه، تنش فزاینده میان ایران و اسرائیل و موقعیت کشورهای عرب منطقه در میانه این بحران پاسخ داده است. دعوت می‌کنم برای شنیدن این گفتگو با من هانا کاویانی همراه باشید. شما در مقاله خود نوشتید که قوانین جنگ در سایه میان ایران و اسرائیل تغییر کرده و وضعیت چنانه که اگر یک طرف حمله ای بکنه، طرف دیگه از این پس مستقیم پاسخ میده. در چنین وضعیتی با چنین تغییری، ایالات متحده چه گزینه‌ای پیش روی خود داره؟
ایالات متحده باید پیرامون یک سری قوانین به صورت غیر مستقیم با ایران و مستقیم با اسرائیل مذاکره کند. درباره اینکه هر طرف چه تحریکی را به عنوان افزایش تنش قلمداد می کند و امکان ترسیم یک سری خطوط قرمز را بررسی کند. مثلا ایرانی ها روشن گفتند که حمله به خاک خود یا ترور فرماندهان ارشدشان را بر نمی تابند. اسرائیل هم خطوط مشخصی در زمینه آنچه ایران می تواند یا نمی تواند در لبنان و سوریه انجام دهد دارد. همکنون این پیام ها را به صورت راکت و جت های جنگنده به یکدیگر می رسانند. و یک راه جلوگیری از چنین وضعیتی رسیدن به یک فهم مشترک در هر دو طرف است. و یک سابقه ای هم وجود دارد. مثلا از زمان جنگ سال 2006 تا این 7 اکتبر یک نوع درکی بین اسرائیل و حزب الله وجود داشت که چه خطی را رد نخواهند کرد. این به این معنی نیست که مسائل بین دو طرف حل شده بود، اما یک فضایی را ایجاد می‌کرد که از جنگ تمام عیار جلوگیری می‌کرد. But it brought certain stability in what otherwise would have been
a situation that could have very quickly ended up in war again. اما آقای نصر، ما در زمانی صحبت میکنیم که آمریکا به شدت درگیر یک مذاکراتی است برای اینکه جنگ در غزه رو دست کم برای مدتی متوقف بکنه. هفته ها و شاید ماه هاست که این مذاکرات فشرده در قطر، در مصر ادامه داره و به نتیجه نمیرسه. به نظرتون چطور میتونه این کار سخت رو بین ایران و اسرائیل پیش ببره؟
به نظر من چالش در نوار غزه با آنچه در قواعد بازی میان ایران و اسرائیل در جریان است فرق دارد. چون وقتی یک جنگ در جریان است، نیاز به نوع دیگری از مذاکرات دارد تا اینکه تلاش شود آنچه بین این دو کشور می‌گذرد تبدیل به یک جنگ تمام عیار نشود. و به نظرم ایران و اسرائیل منافعی دارند که نمی‌خواهند وارد یک جنگ داغ واقعی در این مقطع شوند. و البته یک تفاوت خیلی مهم دیگر هم وجود دارد. آمریکا در غزه مجبور نیست نیروی نظامی خود را پیاده کرده و ریسک خیلی بالایی را بپذیرد. اما جنگ میان ایران و اسرائیل ایالات متحده را به صورت مستقیم درگیر خواهد کرد.
شما الان از منطقه خاورمیانه با ما صحبت می‌کنید. این وضعیت در یک خلاء اتفاق نمی‌افته. سوالم از شما اینه که آیا به نظرتون این وضعیت میان ایران و اسرائیل تغییری در وضعیت و دینامیک این منطقه ایجاد کرده یا نه؟
Yes, I think something has changed. You could say nothing has changed, but
می‌توانیم بگوییم که چیزی تغییر نکرده و در این حال تغییر بزرگی رخ داده است. این منطقه و خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس اگرچه به شدت می‌خواهند بر توسعه اقتصادی، تجارت و رابطه با آمریکا و چین تمرکز کنند، متوجه شدند که مسائل اقتصادی بر همه چیز احاطه ندارد و این منطقه همچنان به لحاظ مشکلات ژئواستراتژیکی که حل نشده آسیب پذیر است. مثلا بعد از 7 اکتبر اتفاقی که حوثی‌ها با ایجاد مزاحمت در تجارت دریایی در دریای سرخ رقم زدند و در همین حال حال و هوای خیابان‌های کشورهای عربی از جمله مصر یا اردن هم تغییر کرد. صحبت مردم این کشورها از شکوفایی اقتصادی به سمت غزه رفت. حکومت‌ها به هر جهت مجبورند که مردم خود را همراه داشته باشند. آنها ممکن است که همچنان به وضعیت پیش از 7 اکتبر چنگ بزنند. اما مردم در این کشورها مسیری متفاوت را پیش می روند و این در بلند مدت شاید غیر قابل دفاع شود. حالا وضعیت ایران به موضوع یک فوریت بیشتر هم داده، چون چگونه می توان درباره توسعه اقتصادی و پروژه های عظیم فکر کرد وقتی موشک ها بالای سرشان پرواز می کنند، فرودگاه ها ممکن است تعطیل شوند و این وضعیتی نیست که شرکت‌های عظیم آمریکایی، اروپایی یا چینی علاقمند به سرمایه‌گذاری در آن باشند و این منطقه نسبت به آنچه که درگیری میان ایران و اسرائیل می‌تواند در پی داشته باشد مسئول نیست و این کشورها هم در صورت بروز یک جنگ تمام عیار بازنده خواهند بود و به نظرم تغییری در این رویکرد ایجاد شده که کشورهای عربی به آمریکا و اسرائیل می‌پیوندند تا اتحادی علیه ایران تشکیل دهند، چون این پروژه‌ای برای دفاع از اسرائیل خواهد بود به جای آنکه پروژه‌ای برای دفاع از خودشان باشد. This would be a project to defend Israel.
It's not a project to defend them. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اما در این هفته ها و ماه های اخیر این موضوع اتفاقا بسیار مورد نظر واشنگتن بوده تا به یک عادی سازی میان عربستان سعودی و اسرائیل دست پیدا بکنه. به این موضوع اشاره میکنم که به همون صحبت اولیه نیاز به تهیه یک راهبرد دیپلماتیک بر سر موضوع ایران و اسرائیل برسم.
It is a focus, but I think it's kind of like divorced from reality.
بله، تمرکز بوده است، اما به نظرم به دور از واقعیت است. با توجه به آنچه در غزه می‌گذرد یا فضا در خود اسرائیل، اینکه دولت اسرائیل نه تنها به پایان جنگ فکر نمی‌کند، بلکه نمی‌تواند وجود یک کشور فلسطینی را بپذیرد. حالا فکر کنیم عربستان دست به عادی سازی روابط با اسرائیل می‌زند. مثل این است که فکر کنیم عربستان جمعیتی ندارد و مردم عرب وجود ندارند که در این ماه‌ها کشته شدن حدود 40,000 فلسطینی و 15,000 کودک را دیدند.
اما آقای نصر، درباره یک حکومت دموکراتیک که رأی مردم براش مهمه که صحبت نمی‌کنیم.
Yes, but even dictatorships still have to gauge
بله، اما حتی دیکتاتوری ها هم باید آراء عمومی را بسنجند. ببینید، این خوب است که بایدن، عربستان سعودی و اسرائیل این ایده را روی میز داشته باشند که به راه حل هایی بیندیشند، در حالی که به بزرگترین موضوع میانشان که یک کشور فلسطینی است بپردازند. اما من فکر نمی کنم این ممکن باشد. اگرچه تا قبل از 7 اکتبر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی عربستان برای اسرائیل بسیار وسوسه برانگیز بود، اما امروز این کار مشکلات امنیتی اسرائیل و بازدارندگی را حل نمی کند. علاوه من فکر نمی کنم اسرائیل در موقعیتی باشد که حداقلی که عربستان سعودی می خواهد را بدهد. اینکه جنگ در غزه را پایان دهد، وارد رفح نشود و همچنین اقدامات معناداری برای به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی انجام دهد. از همین رو هم این را یک راه حل نمی دانم. ایالات متحده می تواند به این هدف عادی سازی برسد، اما این نمیتواند نقطه آغازین باشد. نقطه آغاز این کار باید پایان دادن به جنگ در غزه، به رسمیت شناختن کشور فلسطینی و رسیدگی به وضعیت میان حزب الله، ایران و اسرائیل باشد، تا دست کم به یک وضعیت منجمد میان آنها دست پیدا کنید. بعد می توانید بگویید که حالا یک ثبات در زمینه این مسائل ایجاد کرده اید. می توانید فضای کافی برای اسرائیل و عربستان برای حرکت به سوی عادی سازی داشته باشید. در نگاه اسرائیل، عادی سازی با عربستان ایجاد یک اتحاد علیه ایران است و من فکر نمی کنم این چیزی است که عربستان بخواهد، اینکه تبدیل به خط مقدم تقابل با ایران شود. بله، آنها در مورد ایران نگرانی هایی دارند، اما تئوری کنونی عربستان این است که بهترین راه برای مدیریت این وضعیت ایجاد رابطه با ایران است و به نظرم این چیزی است که در این منطقه تغییر کرده است.
یعنی اینکه ریاض یک همزیستی با تهران در عین رقابت حداکثری را در پیش گرفته.
دقیقاً، جهان عرب به این نتیجه رسیده که ضرورت دارد در یک فضای خاکستری باشد، همونطور که در عرصه جهانی هم می‌خواهد روابط بسیار خوبی با آمریکا داشته باشد، هم در پی تعمیق روابط با چین است و نمی‌خواهد در یک وضعیت سیاه و سفید گیر کند، چون آنها می‌دانند که ایالات متحده نمی‌تواند آنها را در مقابل موشک‌های ایران محافظت کند. ایالات متحده به نوعی می‌خواهد از آنها بهره بگیرد تا اسرائیل را در مقابل موشک‌های ایران حفاظت کند. و آنها به این نتیجه رسیدند که این رابطه با ایران است که می‌تواند آنها را در مقابل موشک‌های ایران محافظت کند. ما در این درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل هم این را دیدیم. دقیقاً بعد از آن، امارات متحده عربی از آمریکا خواست از خاک این کشور برای حمله به یمن و عراق که نیروهای تحت حمایت ایران در آنجا هستند استفاده نکنند. اینها سیگنال هایی است که این کشورها می‌فرستند و می‌گویند نمی‌خواهند تبدیل به هدفی برای ایران شوند.
آیا چیزی است که بتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ چون مثلا همین امارات متحده عربی روابطش با اسرائیل رو بسیار گسترده کرده بود، روابط اقتصادی میان دو کشور یا سفرهای تجار میان دو کشور، روابط مردم دو کشور.
این چیزی که شما میگویید به نظر من دقیقاً نقطه سقل مشکل وضعیتی است که این موضوع در آمریکا و اروپا بررسی می شود. این کشورها تمایل به رابطه با اسرائیل دارند، اما نمی خواهند این رابطه درباره ایران باشد. می خواهند درباره فناوری و توسعه اقتصادی باشد. می خواهند درباره این باشد که امارات در مرکز یک خط تجاری باشد که هند را به اروپا وصل می کند. اما طرف مقابل بیش از هر چیز این موضوع را پیرامون مسئله ایران می بیند. برای امارات اما این مسئله باید فقط مسئله امارات باشد. از همین رو هم روابط با ایران را بهبود دادند و حتی رابطه اقتصادی را تا جایی که تحریم‌های غرب نقض نشود گسترش می‌دهند و همچنین رابطه با اسرائیل را. و بعد از 7 اکتبر اینکه طرف یک سوی این ماجرا را نگیرند حتی برایشان مهمتر هم شده است، چرا که در این ماه‌ها اعتماد به آمریکا در تعهد به مدیریت وضعیت در منطقه هم کاهش پیدا کرده. شاید ما در واشنگتن به شکل دیگری این موضوع را ببینیم، اما در منطقه رویکرد متفاوت است. آنها فکر می‌کنند که ایالات متحده در این هفت ماه همواره یک قدم عقب‌تر از تحولات بوده. به نظر این کشورها واشنگتن نتوانسته بر تصمیمات اسرائیل تأثیر داشته باشد، یا اینکه اراده کافی برای دفاع از کشورهای عربی نشان نداده است. In other words, the US has been one step behind the events all along.
زاده ی شلی که خودته ما شهرم نیزارم من راویم و تاریخ خود شعر یادار که مرگ نسیانم یادار که مرگ نسیانم
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست.
بازار طلا فروشی سری
مهردشت
شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
سعدم من کنارت سعد از سعدم تو که اینجایی زربان دارم نمیشه باشی خودم رو نگه دارم سر تو دواز بین دل و عقلم عاشق من شو حتی شده کم کم رو نگاه من سر بده چشماتو اختیار من همه یه همش با تو چقدر مثل عشقی نمیمونی خیلی هم عشقی خودت نمیدونی به من احساس من حال کم باشه بذارم هاتم مال خودم باشه من که با تو راحتم دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو بیرون واسه دوست داشتن تو جون بی نهایتم عاشقم از تو چه کم کن از حال نرم فکرتو ننداز از سرم یه نگاهی کن به چشای من سنگیم ننداز یه جلو پای من سر تو دواز بین دل و عقلم عاشق من شو حتی شده کم کم نگاه من سر بده چشماتو اختیار من همه یه همش با تو چقدر مثل عشقی نمیمونی خیلی هم عشقی خودت نمیدونی به من احساس من حال کم باشه بذارم هاتم مال خودم باشه من که با تو راحتم دوست ندارم یه ساعتم بیام از فکر تو بیرون واسه دوست داشتن تو جور بی نهایتم عاشقم از تو چه
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فرداگرام.
وقتی که با 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 همی با من حرف میزنی خیلی حساسم بودن با تو مهمه واسم واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم اسمت که میاد تنم میلرزه زندگی با تو شادی محضه خیلی خوشحالم که تو رو دارم هیچ چیزی با تو من کم ندارم خیلی زود رنجا
بودن با تو مهمه واسم، واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم. وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مغروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها، وقتی که اینجایی با منی تنهایی حس میکنم غرق رویام، وقتی پیشم هستی میگی که دل بستی نمیدونم دیگه کجا. وقتی که با منی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری حس میکنم خیلی تنها، وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها.
Morgen geil gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.
Du me hace falta, tu me hace falta.
Stop, je t'estella, je perle fil, bâti ma vie, je suis à son pied.
موسیقی فردا مرز نمیشناسم.
Dağılmışım, toparlarım tek tek yanılmışım. Zamanla geçer elbet her gidişim. Sırtımda bir kır baş sende oyunun. Kuralımı vur kaç oynarız. Erinmeyiz evvel Allah korkular. Biz de oyuncak oldular. Kaç bahar gelip geçti göğsümüzü de.
Kollarımda ellere kaldı mı sevdim.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
دل که مسافر خوره نیست، اون که میاد باید نره. وقتی همه مسافرن تنها بمونی بهتره. وقتی که سخت عاشقی، وقتی که عشق عاشق کشه، دورم و دیوار میکشم، دلم به تنهایی خوشه. آدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت اون که هلکی آدم رو عاشق میکنه.
ساعت 16 در